ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرد. وزیر اطلاعات ایران با مقام‌های عراقی درباره گروه حکومت اسلامی دیدار کرد. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول وارد تهران شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در این کشور به مدت 60 روز وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مادورو دلیل اعلام وضعیت اضطراری را به تعبیر او توطئه‌های ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی دولت اعلام کرده است. رئیس جمهوری ونزوئلا درباره جزئیات این وضعیت اضطراری توضیحی نداد. ونزوئلا در حال حاضر خود با بحران اقتصادی فزاینده روبروست. در کنار آن، کمبود گسترده انرژی، به کوتاه شدن زمان کار کارمندان مدرسه ها و تغییر ساعت آن کشور انجامیده. روز جمعه مقام های اطلاعاتی آمریکا از وضعیت اقتصادی و سیاسی ونزوئلا ابراز نگرانی کرده بودند و همچنین گفته بودند که بعید است نیکولاس مادورو تا پایان دوره ریاست جمهوریش در دولت بماند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه در بغداد با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق درباره همکاری برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی گفتگو کرد. آقای علوی که روز جمعه برای دیدار با مقام‌های عراقی وارد بغداد شده بود، علاوه بر رئیس جمهوری با سلیم عجبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلی یک گروه متحد تهران دیدار کرد. 4 روز پیش سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با روزنامه جام جم گفته بود که هنوز رگه‌هایی از هواداری داعش در استان دیالی عراق وجود دارد. استان دیاله در عراق با استانهای کرمانشاه و ایلام هم مرز است. هیئتی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد ایران وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این هیئت را دیوید لیپتون معاون اول صندوق بین‌المللی پول بر عهده دارد. این هیئت قرار است با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر نفت دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لیپتون با شماری از کارشناسان اقتصادی، بانکداران و نمایندگان بخش خصوصی نیز ملاقات خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را حدود 4% پیش بینی کرده است. بر پایه ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی مالی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی پیش از نقض تحریم‌ها 0% بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی به بالای 11% برسد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران مدعی شد شخصی که با همکاری پلیس بین‌الملل به عنوان یکی از عوامل انفجار 7 تیر ماه 1360 در دفتر حزب جمهوری اسلامی دستگیر شده یک زن است. سعید منتظرالمهدی به خبرگزاری تسنیم گفت که به دنبال همکاری‌های پلیس اینترپل و پیگیری‌های پلیس ایران، این فرد در کشور آلبانی شناسایی و بازداشت شد. او جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فردی به نام محمد رضا کلاهی را عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. انفجاری که در تیر ماه سال 1360 منجر به کشته شدن تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایران می‌گوید درخواستی برای خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 از روسیه نداشته. همزمان مسکو با تایید تحویل S-300 به ایران در چهارچوب توافق موجود ابراز امیدواری کرده که تهران مطابق این توافق شکایت خود در رابطه با لغو قرارداد پیشین رو از دادگاه پس بگیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگوید که جمهوری اسلامی در پی خرید سامانه دفاع موشکی S-400 نیست. دهقان که به تازگی از تحویل سامانه S-300 به قرارگاه پدافند هوایی کشور خبر داده بود، شنبه شب به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ایران خواهان خرید سامانه S-400 از روسیه است، پاسخ منفی داد. همان روز دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، در گفتگو با خبرنگاران از پیشرفت اجرای قرارداد تحویل S-300 به ایران خبر داد و گفت تحویل این سامانه ها طبق جدول بندی اجرا می شود و انصراف ایران از شکایات حقوقیش نیز مطابق تعهداتش در چارچوب قرارداد موجود در حال اجراست. و افزود جزئیات را نخواهم گفت، اما اوضاع پیرامون این شکایت مایه نگرانی ما نیست. ماجرای فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مطابق قراردادی که دو کشور در سال 2007 امضا کردند، مسکو متعهد بود 5 سامانه S-300 به ارزش بالغ به $800 میلیون به تهران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلیل آن را سیاسی و دیگران فنی خواندند، این قرارداد 3 سال بعد گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو و پیش پرداخت آن بازگردانده شد. ایران که همواره اقدام روسیه را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست $4 میلیارد غرامت کرد. در فروردین 1394، رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و پاییز همان سال قرارداد جدید بین دو کشور امضا شد که جزئیاتش فاش نشده. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، روسیه موظف است 4 سامانه که پیشتر برای سوریه تولید، اما تحت فشار اسرائیل از تحویل آن خودداری کرده بود، به قیمت نزدیک به $1 میلیارد به ایران بفروشد. به تازگی مقامات ایرانی از تحویل نخستین محموله در چارچوب این قرارداد خبر دادند و خبرگزاری ها از به نمایش در آمدن بخش های از S-300 در رژه روز ارتش در 29 فروردین گزارش دادند. ویتالی کاستیوکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید به درازا کشیدن ماجرای S-300 بر روابط مسکو تهران سایه سنگین می انداخت.
مشخصاً عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران روسیه را شریکی غیرقابل اعتماد خواند و در مقابل شکایت این کشور به دادگاه بین‌المللی روسیه را نسبت به ایران بدبین کرد. همگرایی در سوریه عاملی مهم در سوق دادن دو کشور برای رفع اختلاف‌ها در رابطه با S-300 بود. اکنون که به نظر می رسد این مسئله حل شده، همکاری های نظامی دو کشور متحول خواهد شد.
یک شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا بیقم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، گزارش داد که ایران در حال مذاکره برای خرید تجهیزات جدید نظامی از روسیه است و به گفته وی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی رسما نیازهای خود را به طرف روسی اعلام کرده. تاکنون گزارش‌های فراوان و متناقض از مذاکره میان مسکو و تهران درباره انواع تسلیحات از جنگنده سوخوسی گرفته تا تانک T-90 منتشر شده. بر اساس برجام، فروش این تسلیحات به ایران به مدت 5 سال تنها با مجوز شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر است و آمریکا برها گفته که مانع این گونه معاملات خواهد شد. واشنگتن در این حال تاکید کرد که تحویل S-300 به ایران نقض برجام نیست و بر رغم مخالفات اصولی آمریکا باعث تحریم نخواهد شد. یک شنبه مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در حاشیه همایش فرهنگ دفاعی به خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها می توانند از نحوه مجهز شدن جمهوری اسلامی عصبانی باشند و امیدواریم از این عصبانیات بمیرند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
درخواست عفو بین الملل از مقام های ایران برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی.
علیرضا در سن 15 سالگی دستگیر شده.
عفو بین الملل می گوید ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند.
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که افراد رو در سن نوجوانی به اعدام محکوم می کنه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید تا صدای شما در بخش‌های مختلف خبری پخش بشه. 2042-02-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که در آلمان برگزار میشه، گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم شرکت داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
گروه 12 نفری بانو که بازسازی و بازخوانی ترانه های خاطرانگیز و نغمه های بومی و محلی ایران را در سلوحه فعالیت خود قرار داده، این بار در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب در شهر مارکت اوبردورف در ایالت بایرن در جنوب آلمان دو برنامه متفاوت خیامخوانی و مراسم سنتی زار را اجرا می کند. صدای زنان در آیین‌ها و مذاهب عنوان امسال این فستیوال دو سالانه است که تاکنون 15 بار برگزار شده. گروه بانو یکی از 11 گروه دعوت شده تا چهارشنبه این هفته در 5 شب متوالی پا به صحنه بزرگ این فستیوال بین المللی می گذارد. مریم آخوندی درباره حال و هوای دو برنامه گروه بانو در این جشنواره اینطور به رادیو فردا گفته.
یکیش موسیقی خیامخانیه که برای خودش مراسمیه با شعرهای خیام، اینو ما به نوعی معرفی میکنیم اونجا یا اینکه اجرا میکنیم، و بخش بعدی کارمون موسیقی زاره، همون موسیقی رقص درمانی یا موسیقی درمانی جنوب ایران که به نوعی آیینی و مذهبیه و نمایش نوعی از اعتقادات مردمه که به وسیله موسیقی به بیماریهای جسمی و روحی درمان میدن. مراسم درمان بیمار رو که زار بهش میگیم اونو اجرا میکنیم، عود روشن میکنیم، هنگام رقصیدن من وردهایی میخونم، بیشتر از اونم حتی توضیح بدیم در موردش. ما حتی اونجا ورکشاپ میذاریم و برای مردم میگیم که این موسیقی رو در کجاهای ایران اجرا میشده و چگونه اجرا میشده. این بار به جنوب اومدیم و میبینیم که اتفاقا چقدر اینجا موسیقی هنوز حتی ساده تر و مردمی تره. در واقع موسیقی برای اینها یک وسیله پزشکیه.
شما پیش از این هم 2 بار شرکت کردین در این جشنواره خانم آخوندی و یک بارش هم مراسم آیین زرتوش رو اجرا کردیم.
بله درسته، من دفعه پیش موسیقی زرتوش رو پژوهش کردم و چند تا آهنگ ساختم از برای گاتهای زرتشتی و اونو با همراه نوازنده ها اونجا اجرا کردیم.
در جشنواره موسیقی آیین‌ها و مذاهب در آلمان، صدای زنان همراه با موسیقی از ادیان مسیحیت، اسلام، یهود، بودا و هندو به مدت 6 روز بازتاب می‌یابد. این فستیوال 2 روز پیش با سخنان نوربرت لامرت، رئیس بوندساگ مجلس آلمان و سرپرست این رویداد فرهنگی هنری در شهر مارکت اوبردورف در ایالت جنوبی آلمان بایرن آغاز به کار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
موضوع ختنه زنان از 10 سال قبول شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته.
با نوجوانای سر کارشون کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن، ولی در مورد پیشگیری اطلاعات دقیقی ندارن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید برای وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مسابقات موسیقی یوروویژن که امسال در سوئد برگزار میشد شاهد رقابتی بود شانه به شانه میان اوکراین و روسیه. دختر تاتار تبار اوکراینی با ترانه‌ای در مورد کوچاندن اجباری تاتارها در زمان استالین پیروز این مسابقه بود. متن کامل این گزارش رو برای وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.